با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روز بخشی از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می‌دهد، نوشته کریس هجز، ترجمه آقایان پرویز شفا و ناصر زراعتی رو خواهید شنید. آقای زراعتی با درودی دیگر بار.
متشکرم، سلام میکنم آقای رحیمی به شما و شنوندگان، و اگر صحبتی نیست اجازه بدین من ادامه کتاب رو شروع کنم.
خواهش میکنم، در خدمت شما.
دیروز رسیدیم به فصل پنجم که عنوانش هست خاطره یابی و بازیابی آن. نویسنده شروع میکنه از دیدارش با هاگوب آسادوریان، نویسنده ارمنی، میگه و تا اینجا خوندم: ترک ها بیشتر سالهای قرن بیستم را با انکار قتل عام ارمنیان با موفقیتی تا اندازه چشمگیر سپری کردند. قتل عامی که امپراتوری عثمانی هراسان از قیام ناسیونالیستی در سال 1915 در آن 2 میلیون ارمنی را به زور به بیابانهای سوریه راند تا به حراکت برسند. جان به در بردگان معدود ارمنی دیگر خواهان بازگشت به وطن و زادگاه خود نیستند. آنان درخواست تاوان و خسارت هم ندارند. تنها خواستشان این است که خاطره نابودی و قتل عامشان از آن و پذیرفته شود. این مشغولیت ذهنی اخلاقی تنها میراث بجامانده برای نسل‌های سوم و چهارم است که بسیاری از آنان دیگر به زبان ارمنی سخن نمیگویند، اما شعله کینه و خشمی را که فرو نشانده و خاموش نخواهد شد هنوز در درون خود دارند. آخرین کتاب آسادوریان نسل درونسوز نام دارد که میگوید درباره از دست رفتن گریزناپذیر فرهنگ ماست. وقتی برای دیدار این نویسنده 97 ساله به خانه‌اش در ایالت نیوجرسی رفتم، او را نشسته مقابل پنجره یافتم که به سوی باغچه با دقت آراسته شده‌ای گشوده می‌شد. به من گفت: هیچ کس جای کسانی را که رفتند نمی‌گیرد. فرزندانمان در این کشور ما را درک نمی‌کنند. البته نمی‌توان ملامتشان کرد. در حینی که صحبت می کرد، جان پسر نیمه مسنش که پس از سکته مغزی از صندلی چرخدار استفاده می کند، خود را با حرکتی سریع و عصبی پشت سر پدرش جابجا کرد. با سر خم شده به یک سو، با قیافه اخمالود به حرفهای پدرش گوش می داد. زمانی حدود 12 روزنامه ارمنی زبان مهم هر روز در آمریکا منتشر می شد. امروزه از آنها فقط یکی باقی مانده که در کالیفرنیا چاپ می شود. باشگاه‌های ارامنه به تدریج تعطیل شدند. مراکز گرد همایی منحل شدند و رویدادهای فرهنگی کاهش یافتند. برنامه‌های گرد همایی ارامنه اگر زمانی انجام گیرد، معمولاً به زبان انگلیسی برگزار می شود. البته غیر از مراسم مذهبی در کلیساها که کشیشان تقریبا همیشه ابتدا به زبان ارمنی سخن میگویند و بعد مراسم دعا و نیایش را به انگلیسی برگزار میکنند. آسادوریان میگوید این واقعیت را پذیرفته است که نوشته های او نمیتواند مانع امها تدریجی زبان ارمنی شود. دو پسرش زبان ارمنی را فرا گرفتند. نوه دختریش به ارمنی صحبت می کند ولی نمی تواند خوب بنویسد. با این همه او همچنان می نویسد تا صدای گویای آن 331 نفری باشد که در سپتامبر 1915 همراه آنان راه پیمایی دشواری را آغاز کرد. از آنان فقط 29 نفر جان به در بردند. آسادوریان میگوید واقعا هرگز امکان ندارد با نوشتن آنچه روی داد به درستی حق مطلب را ادا کرد. بیش از حد هراس‌آور است. من هنوز هم برای به خاطر آوردن آن دقایق به شکلی که بودند با خودم دست و پنجه نرم می‌کنم. می نویسی برای اینکه مجبوری. تمام آن ماجراها در درونت فوران می کنند، مثل گودالی که دائما از آب پر می شود و هرچه آبش را بریزی بیرون خالی نخواهد شد. به همین دلیل است که من به نوشتن ادامه می دهم. با این حال شور و شوق مفرط او ژرفای جانش را می سوزاند. به رغم آن که برای آرام کردن خود مجبور شد چند تا قرص بخورد، حکایت دردناک تبعیدش را قطع نکرد و آن را ادامه داد. پیش از آن که وارد بیان جزئیات آخرین بخش حکایت خود شود، بخشی که در شرح وقایع طولانی زندگیش آن را ناگفته گذاشته بود، نفس عمیقی کشید. گفت: وقتی میخواستم مادرم را دفن کنم، مجبور شدم از دو پسر بچه کوچک دیگر کمک بخواهم تا با هم جنازه را ببریم طرف چاهی که مرده‌ها را میانداختند توی آن. این کار را برای آن میکردیم که شغال‌ها جنازه را نخورند. بوی تعفن شدید و آزاردهنده بود. مگس‌های سیاه دست دست وزوز کنان روی دهنه چاه قشقرق به پا کرده بودند. اول پاهای مادرم را سرازیر کردیم توی چاه، ولی پسر بچه ها برای فرار از بوی شدید تعفن دویدند طرف تپه. من ناچار ایستادم به تماشا. مادرم را می دیدم که داشت می افتاد ته چاه. پیش از آن که از دید محو شود، سرش را می دیدم که از این سو و آن سو می خورد به دیواره چاه. در آن لحظه اصلا چیزی حس نمی کردم. در حالی که می لرزید خاموش ماند. بعد با صدای گرفته‌ای پرسید: این چه نوع فرزندی است؟ من چون این حالتی را قبلا دیده و احساس کرده بودم. بی اعتنایی ترسناک نسبت به درد، حتی درد خود آدم. هیچ چیز حس نکردن او در لحظه‌ای که جنازه مادرش را داشته می انداخته توی چاه، به معنای آن نیست که اصلا برایش اهمیتی نداشته و ناراحت نبوده است. او تمام زندگی خود را وقف گرامی داشت خاطره مادرش کرده بود. در سالهای آخر درد آن لحظه فراموش نشدنی، انداختن شتاب زده مادرش در چاه، با شوری هراس‌آور حس و تحمل کرده بود. این جلوه است از احساس گناه و عذاب وجدان عجیب و مرموزی که قربانیان همیشه در وجود خود دارند، حالان که عاملان جنایت ها که مسبب بیشتر این درد و عذاب ها بودند اصلا آن را احساس نمی کنند. خانه در سکوت فرو رفت. پسر آسادوریان که در تمام مدت نقل داستان مثل پدرش بی حرکت نشسته بود، کلید صندلی چرخدار را زد و از اتاق رفت بیرون. دولت ترکیه هنوز هم این رویداد را با قاطعیت انکار می کند و می گوید تعدادی از ارمنیانی که کشته شدند شورشیانی بودند در جنگ جهانی اول و بقیه باید قربانیان جنگ و قحطی گسترده ناشی از آن محسوب شوند. ترک‌ها ادعا می‌کنند که ارامنه را برای حفظ جان و امنیتشان تا آن منطقه امن همراهی کردند. آنان فقط می‌پذیرند که به سبب جنگ بعضی اتفاق‌های اسف‌انگیز هم رخ داده است. در ترکیه امروزی بیشتر آثار باقی مانده از ارمنیان، مردمانی که اول بار در نوشته‌های یونانیان و پارسیان باستان در صده‌های پیش از میلاد مسیح از آنان نام برده شده، غبار گرفته و از یاد رفته است. پس از جنگ جهانی اول حدود 25,000 ارمنی راهی آمریکا شدند. بعضی از داستان‌های آنان در مجموعه‌های کوچک آمریکایی از شعر و ادبیات ارمنی، از جمله 15,000 جلد کتاب در مرکز زهراب در نیویورک باقی مانده است. این کتاب‌ها را غیر از چند پژوهشگر کسی نمی‌خواند. مقدار اندکی از این آثار ادبی و شعری به زبان انگلیسی ترجمه شده است. به کشتار بیش از 1,000,000 آلمانی در ترکیه اغلب به منزله مقدمه‌ای استناد می‌شود برای قتل عام‌های قومی بعدی که قرن بیستم را به لرزه درآورد. اگرچه متفقین اعمال ترک ها را در جنگ جهانی اول تقبیح کردند، اما برای آنکه آنان مسئولیت جنایاتی را که علیه ارمنیان مرتکب شدند بپذیرند، هیچ تلاش جدی به عمل نیامد. احتمالاً گستره و ابعاد این جنایت و بی‌اعتنایی بین المللی بود که هیتلر را در بحبوحه حمله به لهستان جری کرد تا به پیروان خیش یادآوری کند. آیا کسی را دیده اید که از نابود کردن ارمنیان دیگر حرفی بزند؟ سراسر کره زمین با چنین گورها و گورستانهای گمنام و ناشناخته نقطه چین شده است. این گورها و چاه‌های خاموش نشانهای یادآوری کننده قابل رؤیتی هستند از بی‌عدالتی که به رغم همه چیز دهه‌ها پس از ارتکاب جنایت قدرت حیرت‌آوری دارند برای سرزنش و به سطوح آوردن آدمکشان. این گونه فاجعه‌ها که مقصران و جانیان آنها را انکار می‌کنند و قربانیان برای آنها حرمت و قداست قائلند، شکاف‌ها و ورطه‌های بزرگی بین مردمان به وجود می‌آورند. این فاجعه ها در خدمت خلق کردن دو نوع تاریخ کاملا متمایز و متضاد قرار می گیرند. آشتی و سازگاری فقط با یک اتفاق نظر همگانی و تاریخی ممکن است پدید آید. بازیابی و یادآوری خاطره تاریخی زبان مشترکی را باز می گرداند که جنگ آن را غصب و مصادره کرد و زبان دیگری را جایگزین آن ساخت. نبش قبر هزاران نظامی اعدام شده به دست نیروهای شوروی در جنگ جهانی دوم در جنگل کاتین بیرون شهر کالینین در سال 1991 روایتی تاریخی را عیان کرد که روسها و لهستانیها ناگزیر آن را پذیرفتند. پیامد سریع آشکار شدن حقیقت فروپاشی نظام شوروی بود. نبش قبرها در کامبوج، السالوادور و شهر سربرنیچا در بوسنی نیز فرایندی از همان دست به شمار می رود. این اذعانها و پذیرفتنهای نهایی است که نظامها را از هم می پاشد و استقرار دوباره و اعاده حیثیت تاریخ را اجباری می کند. اما تا چنین زمانی فرا برسد، نظامهای زمان جنگ با شور و اشتیاق همچنان در بوق دروغ می دوند. هنگام جنگ درباره این مکانهای دفن پنهانی اجساد با صداهایی خفه و وحشت زده سخن گفته می شود. وقتی پایان جنگ نزدیک می شود، آدمکشان تلاشهایی شدید و اغلب بی حاصل به عمل می آورند تا بر جنایتهای خود سرپوش بگذارند. زمینهایی را که جنازه ها در آنها چال شده با بلدوزر زیر و رو می کنند، همچنان که در شهر سربرنیچکا کردند. چاه‌هایی را که جسدها را در آنها می‌انداختند منفجر می‌کنند یا جنازه‌های باقی مانده را توی اسید حل می‌کنند. اما کشتارهای گسترده و عظیم جنگ‌های صنعتی قرن بیستم انجام دادن چنین اعمالی را برای محو کردن آثار جنایت‌ها بسیار دشوار می‌کند. اغلب سال‌ها بعد است که معمولاً مخالفان سیاسی و عقیدتی تک‌افتاده برای افشای حقایق گذشته به کوشش سرسختانه و منظمی دست می‌زنند. آنان همچون کارشناسان آمار به کمک سیاهی اعمال و جنایت‌ها چگونگی سرنوشت و آخر عاقبت مستبدان و بازگرداندن خاطره‌های گذشته امید ایجاد می‌کنند. در جریان جنگ خلیج فارس چند روز پس از عقب نشینی سربازان عراقی از شمال عراق مرا بردند تا از مدرسه‌ای بازدید کنم. شورشیان کرد محلی می گفتند زیر کف سیمانی حیات مدرسه صدها جنازه دفن شده است. قرار بود سیمان را بکنند و جنازه ها را بیاورند بیرون. در منطقه بوسنی پس از بمباران‌های سال 1995 توسط هواپیماهای پیمان ناتو، هنگام پیشروی نیروهای مسلمان من با آنان همراه شدم. کسانی که جان به در برده بودند هرگاه حتی پیش از فروکش جنگ وارد روستایی می شدند، به سراغ اولین جایی که می رفتند محل دفن جسدها بود تا آن را نشانه گذاری کنند. احساس می کردی که این مکانها به اندازه خانه و مایملک آنان برایشان ارزش و اهمیت دارد. مقامات دولتی مسلمان که همراه ارتش حرکت می کردند سیاهه بلند بالایی از نام افراد گم شده در جنگ با خود داشتند. آنان حتی در کشاکش درگیری ها هم دنبال گورهای دست جمعی می گشتند. گورهایی که صدها و شاید هزاران جنازه در آنها چال شده بود. جنازه قربانیانی که چند سال پیش وقتی سربها برای بیرون راندن مسلمانان هجوم آوردند قتل عام شدند. وقتی محل گورهای جمعی را برای حفاری با طناب علامت گذاری می کردند من ایستاده بودم و تماشا می کردم. نزدیک یک آبادی به نام پودینهان به غاری برخوردیم که استخوانهای انسانی از گودالی دایره شکل بیرون زده بود. در محلی مشهور به چروینا زملیا به معنای خاک سرخ استخوانها و لباسهای پاره پوره شده بر اثر مرور زمان از خاک بیرون آمده بود. در پرهوو خرابه‌ای که در 8 کیلومتری شمار کلیپوچ در دامنه تپه قرار داشت مردی که شاهد یکی از آن قتل عام‌ها بود مقامات را به محلی راهنمایی کرد که می گفت در آنجا ده‌ها قربانی قتل عام شده چال شدند. سناد مدانویچ 25 ساله کارگر کارخانه که سرباز شده بود پس از 3 سال همراه ما به زادگاه و خانهش باز می‌گشت. او با 3 مسلمان دیگر ببخشید او با 3 مسلمان دیگر از مسیر خاکی شیبداری بالا می‌رفت که به روستایش منتهی می‌شد. هر 4 تن به AK-47 مسلح بودند. بوته‌های انبوه را برای یافتن دسته‌های پراکنده و کوچک سربازان سرب اهل بوسنی که ممکن بود هنوز پشت تپه‌های پست و بلند یا لابلای درختان جنگل کاج پنهان شده باشند با دقت جستجو می‌کردند. مدانویچ بی‌اعتنا به صدای شلیک متناوب سلاح‌های کوچک راهی را در پیش گرفت که به قطع زمین ناهمواری روبروی خانه دو طبقه مخروبه‌ای می‌رسید. جلوی ساختمان مخروبه ایستاد و درباره روزی که سرپا آمدند برایم حرف زد. آن روز اول ماه جوان 1992 بود. می‌بیند که چند صد شبه نظامی سرب اهل بوسنی و نیروهای ارتش یوگسلاوی روستایی حدود 25 خانوارا محاصره می‌کنند. سپس افراد خانواده ها را در میدان مرکزی روستا جمع می کنند و با سلاح‌های گرم و مسلسل‌های سنگین بنا می کنند به تیراندازی و درو کردن آنها. میان قربانیان مسلمانان دیگری هم بودند که از روستاهای اطراف به آنجا پناه آورده بودند. نزدیک مزرعه‌ای ایستاد و گفت من هم آنجا بودم میان مردم. به سرب‌ها اعتماد نداشتم و تا جایی که می توانستم دور از آنها ایستادم. به خانواده هم گفتم اینها ما را می کشند. اما آنها باور نمی کردند که امکان داشته باشد چنین کاری بکنند. وقتی سرپا بنا کردند به تیراندازی من پا گذاشتم به فرار. صدای زجه و ناله زنها و بچه ها را می شنیدم. صدای مداوم و وحشتناک شلیک گلوله ها را می شنیدم. از این سر تا آن سر مزرعه دویدم به طرف جنگل. سرپایی که دوروبر آبادی بودند به طرفم تیراندازی کردند. اما توانستم خودم را برسانم به جنگل و لای بوته‌ها مخفی بشم. تعریف می‌کرد که سرپا تمام آن شب مشغول عرق‌خوری و غارت خانه‌های روستا بودند. صبح روز بعد آنها را دیده بود که جنگل را برای یافتن کسانی که ممکن بود جان به در برده باشند جستجو می‌کردند. حدود 40 مرد را گیر آوردند، لختشان کردند و با دست‌های بسته در جاده راهشان انداختند. می گفت دیدم که 2 نفر از اسیرها را بیرون آبادی با گلوله کشتند. وقتی 6 روز بعد در حال فرار دستگیر شدم و به اردوگاه مانیاچا بردندم از آن 40 نفر فقط 9 نفر از جمله یکی از برادرهایم را آنجا دیدم که جان به در برده بودند. بقیه کشته شده بودند. آنها که زنده مانده بودند گفتند که قبرهای دست جمعی کجاست و گفتند که مادرم و بقیه اعضای خانواده‌ام را کشتند. از تمام اهالی پروهو فقط ما 10 نفر هستیم که باقی مانده‌ایم. مدانویچ بلند قد، بالی کندام مریشو بود. از پنجره سابقشان رفت تو، بنا کرد لابلای خرد ریزها و آتاشقالهای سیاه شده گشتن. تکه پاره های پیراهن آبی رنگی را بیرون کشید، به سینه‌اش چسباند و گفت: این مال یکی از برادرزاده هام بود، یکی از دوقلوها. خب تا همینجا فکر میکنم امروز وقتمون تموم شد، بقیه رو که ادامه همین صحبت هاست میذاریم برای فردا چهارشنبه.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
متشکرم آقای رحیمی، روزتون بخیر.
موفق باشید.
خداحافظ.